تفاوتی بذاره. تفاوتی که مرحوم شیخ بین من با شیء ثم ملکه و مفاد روایات گذاشت این بود که می گفت من با شیء ثم ملکه در واقع یک بیعیست که بعداً به وسیله تملک و اجازه میخواد تصیب بشه، اما منهی اون روایات بیعیست که بدون تملک لاحق و اجازه لاحق تر میخواد درست بشه. لذا نهی امام به این معناست که یه چیزی رو که مال دیگران است برای خودتان بدون اینکه بخواید بعداً با اجازه و تملک درستش کنید نفروشید. ولی ما نحن فیه بیع مال غیری است که بعداً میخواد به وسیله تملک و اجازه درست بشه. لذا شیخ خیلی تلاش فرمود که بگه که اون روایات ناهی نسبت به بیع من با شمس و ملکه ساکتن و ما این روایات این بیع من با شمس و ملکه رو به وسیله عموماتی که قبلا گفتیم میتونیم توجیه کنیم، مانعی هم ازش وجود نداره. خب ما تا اینجا با مرحوم شیخ پیش اومدیم، یعنی شیخ تا الان داره در برابر حمله هفتم محقق تستری مقاومت میکنه. از اینجا میخواد یک تردید جدی خودش به وجود بیاره و این تردید جدی رو به یک مشکل جدی در برابر بیع من با شیء ثم ملکه تبدیل کنه، یعنی یه مقداری میخواد اشکال رو درک کنه، ببینه که آیا واقعا اشکال جدی هست یا اشکال جدی نیست. به این منظور من اول روایات رو دستبندی کنم به سه دسته. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میگه این روایاتی که ما قبلا در باب به نهی داشتیم، همین روایات نهی از به استرباح که یک سفارش دهندی به دوره بعد یردی میگفت برو فلان چیز بخر بیام ببن بفروش تا من اینقدر به سود بدم، این روایاتو به سه دسته تقسیم کنیم. بعضی از این روایات مثل دو روایت اول، روایت یحیی و خالد، اصلا به یه شخصی رو من کرده. برخی از روایات منطوقشون اینه که دارن به یک کلی رو نهی میکنن به این شکل. این دو دسته. دسته سوم یه تعلیل توشونه که مفهوم اون تعلیل عامه، هم به یک کلی رو میگیره هم به یک شخصی رو میگیره. پس میشه روایات رو به سه دسته تقسیم کرد. یک، روایات ناهی از بیع مبیع شخصی قبل از تملک آن. دو، روایات ناهی از بیع مبیع کلی قبل از تملک آن. روایاتی که تعلیل عام میگن اونها به کار رفته و به تعلیل عامشون بیع شخصی و کلی را قبل از تملک نهی میکنن. اگر بخوایم توی خود روایات هم براتون مثال بزنیم، روایت یحیی بن حجاج اولین روایت از روایات بعد از اون السابع که هفتمین اشکال محقق توستری رو مطرح کرد، اولین روایت از روایات اینه، روایت یحیی بن حجاج که میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقول لی اشتره هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها قربه و کذا و کذا. این ثوب و این دابه رو برام بخر. این خب بیه شخصیه. حضرت فرمود لا بأس بذلک اشتره ها ولیکن لا تواجب البیع قبل ان تستوجب ها و تشتری ها. روایت دوم، روایت خالد ابن حجاج هم همینه. اونجا میفرماید که راوی میگه من امام گفتم اشتره، گفتم بهش اشتره حاز از صوب و او رو به حکه کذا و کذا، یعنی بازم لباس خاصی رو نشون دادم، گفتم این لباس. اما صحیحه ابن مسلم رو اگر نگاه کنید، صحیحه منصور ابن حازم رو نگاه کنید، اونجا دیگه داره ابتعلی متاعا لعلی اشتری، عمر رجلا لیشتری لهو متاعا فیشتری. این متاعا نکره است و به متاع خاصی اشاره نمی کنه. لذا دوستان دقت کنید که دو روایت این اولین اینا در واقع دارن نهی میکنن از چی؟ نهی میکنن از بیع شخصی قبل از تملک، بیع مبیع شخصی. اما اون یکی روایات گفته اشترلی متاعا لعلی اشتری، بروی متاعی بخر من شده تو خریدم. برو یه متاعی بخر، فرق کنه برو با فلان اسبو برام بخر. خب این از این. بعضی از این روایات هم دارای یک چی هن؟ دارای یک مفهوم تعلیل هن، که اون مفهوم تعلیل میگه که فرقی نمی کنه، یعنی تعلیل الالتو تو امم و تو خصص دیگه. چی میفرماید؟ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. یا میفرماید لا بأس لیس بهی بأس انما یشتریه من بعد ما یملکهو. اینا در واقع داره از یک تعلیل حرف میزنه. لا بأس بذلک انما البیع بعد ما یشتری. اینا از یک تعلیل حرف میزنه. تعلیل زبانش زبان عامیه دیگه، اختصاص به بیعه کلی نداره. مرحوم شیخ میگه که خب ما سه دست روایت داریم، یک دستش ما رو از بیع کلی قبل از تملک نهی کرده واقعا، یک دستش ما رو از بیع شخصی قبل از تملک نهی کرده، یک دستی دیگه شونم مفهوم تعلیل توشون به کار رفته، عام از هر دو نوع نهی کرده. بنابراین ما هم نهی منطوقی از بیع شخصی قبل از تملک داریم، هم نهی مفهوم تعلیلی داریم از بیع شخصی قبل از تملک. حالا آیا میشه گفت که اینا شامل ما نهی فیه نمیشن؟ نه، در ما نهی فیه ما داریم واقعا این کار رو انجام میدیم. یه مقدار حالا با عبارت شیخ پیش بریم. عبارت شیخ اینه: نم قد یخدش و فیها، بله یه خدشی در بحث ما هست، در بی من با شیئا ثم ملکه هست، و اون اینه که ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه ورودها فی بیع الکلی و انه لا یجوز بیع الکلی فی الذمه ثم اشتراء بعض افراده و تسلیمه الی المشتری الاول، و اینکه جایز نیست بیع کلی فی الذمه ثم اشتراء بعض افراده و تسلیمه الی المشتری الاول. ظاهر بسیاری از اخبار متقدمه اینه که شما نمیتونید یه دوچرخه من به تو میفروشم، یه دوچرخه، آقا الان دوچرخه داری که میفروشی؟ نه. بعد دوچرخه میخرم تسلیم وزن میکنم، دوچرخه خاص که نفروختم که. یه وانت مثلا مدل 98، یه وانت پیکان گازسوز مدل 98 میفروشم به تو، آقا الان آماده داری؟ میفروشیم؟ نه. موقع تسلیم وزن یه دونه اینا میخورم بهش میدم دیگه. میگه چنین چیزی تو نمیتونی انجام بدی. اینو روایات میگم. خب ما این روایاتو چیکار کنیم؟ همون شیخ میگه که خب این روایات نهی کردم. در برابر این روایات ایشون میگه خب فتوا هم به جوازه، ولی فتوای آقایون در بیع کلی به جوازه که میشه در ذمه چیزی رو فروخ، بعد رفت تملک کرد، یه مصداقش رو بهش اقباض کرد به مشتری. حالا مرحوم شیخ میگه که حالا که فتوا اینجوریه ولی روایات نهی میکنن چیکار کنیم؟ ایشون میگه من دوتا راه حل به شما میدم. راه حل اول این که ما بگیم این روایات داله بر کراهته. راه حل دوم اینه که ما بگیم این روایات تقییتاً صادر شده، موافق با مذهب عامه است. ایشون میگه خب من این روایاتو میتونم اینجوری توجیه کنم، اما در کنارشون دو تا روایت دیگه هم داریم که اونا هم میگن چی؟ اونا میگن بیع شخصی قبل از تملک. جایز نیست، انجام ندید، نهی میکنن. اون دو تا روایت رو چیکار کنم؟ همون اشترلی صوب هاز از صوب، اشترلی هاز از صوب او هاز از دابه، اون دو تا روایت. مرحوم شیخ میگه که اون دو تا روایت هم چون در سیاق همین روایاتن، همشون با همن، اونا رو هم حمله بر تقیه میکنیم. میگم آقا اصلا راجب اون تقیه وجود نداشته، تقیه یعنی مذهب عامه در کلی بوده، مخالفت مذهب عامه در کلی بوده. یا مثلا اونا رو چجور میخوای بر کراهت حمل کنی؟ خب در کلیش قرینه داشتی و حمله بر کراهت داشتی، اونا رو چجور میخوای حمله بر کراهت کنی؟ نهایتا دوستان مرحوم شیخ میگه والا نمیدونم، من نهی موجود در بیع شخصی رو نمیتونم کاریش بکنم، اما نهی موجود در بیع کلی رو میتونم به وسیله کراهت یا به وسیله حمله بر تقیه توجیهش کنم. ضمن این که پس ببینید مرحوم شیخ میگه من نمیتونم دو تا نهی مربوط به بیع شخصی رو کاریش بکنه. بعد میاد میگه خب البته مفهوم تعلیل هم در چند تا از روایات هست، که درسته که مفهوم تعلیل در روایات بیع کلی به کار رفته، ولی به مفهومه چون عمومیت داره، تعمیم داره، میتونه شامل اینا هم بشه. خب حالا چی کار کنیم؟ ببینید عبارت رو ببینید، میگه ول مذهب جواز ذالک. مذهب یعنی مذهب فقهی شیعه، یه جور اجماع و شهرت. این نصب الخلاف فیه الا بعض الابائر، اگر چه بعضی در برداشت از بعضی از عبارت ها گفتن یه اختلافاتی هست، اما به هر حال اجماع یا یک شهرت قوی وجود داره. خب چطور روایات نهی کردن ولی شهرت در برابرش، اجماع در برابرش؟ میگه فیق و فی نفس انها و ما ورد فی سیاق ها فی بیع شخصی ایزن کروایت ای خالد و یحیی المتقدمین ارید به حل کراهه. بنابراین در نفس من، در ذهن من اینجوری هست، این قویه که بگیم این روایات نهی از بیع کلی فی الذمه و اون دوتا روایت دیگهی که در شخصی به شخصی وارد شدن، یعنی روایت یحیی و خالدی که متقدم شد، ارید به حل کراهت، از اینا کراهت اراده شده، ارید به حل کراهت. این را حل اول، او وقتی فی مقام تقیه، یا این که اصلا در مقام چی وارد شدن؟ تقیه. تقیه از کجا؟ تقیه میگه لأن المنع عن بیع الکلی حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البیع مذهب و جماعت من العامه که مصرح به فی بعض الاخبار مستندین فی ذلک الی نهی نبوی عن بیع ما لیس عندک. به خاطر این که منع از بیع کلی من به صورت حال ما عدم وجود هند البائع، ولی بیع کلی به صورت حال نه به صورت سلف، ما عدم وجود هند البائع، حالا با این شرط که وجودم نباشه در نزد بائع، حال البیع مذهب جماعت من العامه که مصرح به فی الاخبار مستندین فی ذلک الی نهی نبوی عن بیع ما لیس عندک. این پرانتز ببندید، از لعنه تا اینجا توضیح مقام تقیه است، از لعنه تا اینجا توضیح مقام تقیه است. اینو کلش بزنید توی پرانتز سطر رو. پس چون نهی من از بیع کلی حال وقتی که در نزد بایع وجودم نداره، اینو جماعتی از عامه باطل میدونه، استنادشون هم به روایت نبویه. پس میشه گفت این روایات که نهی از بیع کلی کردن حمل بشن بر تقیه از این جهت. خب دوستان دقت میکنید که داخل پرانتز میگه مذهب عامه در بیع کلیه یا در بیع شخصی؟ میگه در بیع کلیه. حالا روایات کلی رو میشه حمل بر تقیه کرد، روایات دوتا روایت نهی از بیع شخصی رو چی؟ اونا رو میشه حمل بر تقیه کرد؟ هم شیخ میگه من این دوتا راه حل رو دادم برای روایات نهی از بیع کلی قبل از تملک و روایات نهی از بیع شخصی قبل از تملک، دوتا راه حل دادم. یکی کراهت بود، بگیم آقا اینا نهیشون نهی کراهتیه، یکی هم حمله بر تقیه. میگیم خب حالا خودتون واقعا میپسندی؟ میگه نه، لکن الاعتماد على هذا التوهین، توهین یعنی توهین فارسی نیست، یعنی اینجوری روایات رو کنار گذاشتن، اینجوری روایات رو سست کردن، روایات رو غیر مؤثر کردن در فتوا. لکن الاعتماد على هذا التوهین فی رفع الید عن الروایات المتقدمه عین الوارده فی بیع شخصی و عموم مفهوم تعلیل فی الاخبار الوارده فی بیع کلی خلاف الانسان، علاوه چنین توهینی، چنین
توجیهی برای روایاتی بیاریم، این توجیه برخلاف انصافه، این توجیه محکمی نیست، توجیه نیست که بشه روش حساب باز کرد. پس لاکن اعتماد بر چنین توجیهی برای رفعیت از دو روایت متقدم وارد در بیع شخصی و عموم مفهوم تعلیل که شامل بیع شخصی هم می شود، عموم مفهوم تعلیل و خود مفهوم تعلیل، نه عموم مفهوم تعلیل، که بنویس شامل به عمومهی للبیع شخصی ایزن، عموم مفهوم تعلیل شامل به عمومهی للبیع شخصی ایزن فی الاخبار الوارده فی بیع کلی، که مفهوم مفهوم تعلیل در اخبار کلی اومده بود. این برخلاف انصافه. جب پس دوستان توجیه رو هم دقت کنید، اینجا مهمه، اینجا مهمه، دقت کنید، توجیه رو هم روی روایات ناهی از بیع کلی عبدت تملک بود، هم روی روایات ناهی از بیع شخصی قبل از تملک. ولی الان مشکل رو فقط در شخصیشون میدونه ها، یعنی میگه من توجیه اون روایات شخصی رو نمیتونم قبول کنم، لیکن اعتماد بر این توهین در رفعیت از روایت های شخصی و عموم مفهومی که شامل شخصی میشود خلاف الانصاف. چرا؟ از غایت الامر حمل الحکم فی مورد تلک الاخبار و هو به کلی قبل تملک تقیه، چون این از غایت الامر روی توضیح دربارش بگم. یکی به مرحوم شیخ اشکال میگیره، میگه آقای شیخ شما روایات کلی رو که کلن بردی تو باب تقیه، چون میگه آقا ما خود روایتی که نبردیم تقیه، که ما اون بعدی از روایت که داره بیع کلی رو نهی میکنه گفتیم از باب تقیه صادر شده، ولی تعلیل روایت عامه و شمول از تعلیل روایت نمیتونیم دست برداریم. نگاه کن، میگه از غایت الامر اینه که هم کردیم حکم در مورد این اخبار، یعنی به یک کلی قبل تملک رو بر تقیه، و این باعث نمیشه که ما بگیم کلن مفهوم تعلیل رو هم بذاریم کنار. پس مفهوم تعلیلش رو نمیشه کنار گذاشت، اون بخشش که تقیه کنار گذاشته میشه، اون بخشش که مطابق با مذهب عام است کنار گذاشته میشه. و تدبر. لذا مرحوم شیخ چیکار کرد؟ دوستان خوب دقت کنید، خلاصه کنیم آنجوری که امروز گفتیم. مرحوم شیخ اول اومد فرمود که آقا من از بین این روایاتی که خوندم براتون، دو تاشون بیع شخصی قبل از تملک نهی میکنه، دو تاشون بیع شخصی قبل از تملک نهی میکنه، چند تاشونم بقیه شونم بیع کلی قبل از تملک، و من میخوام اینا رو حمل بر کراهت کنم یا حمل بر تقیه. بعد خودش اومد گفت راستش حمل بر کراهت و حمل بر تقیهی که من گفتم برای اون کلی ها میچسبه، ولی برای بیع شخصی ها واقعا نمیچسبه. من چطور نهی رو حمل بر بیع کراهتی کنم؟ آخه تنها دلیلی که اونجا برای بیع کراهتی هم دارم، حمله بر بیع کراهتی هم دارم، باز اون اجماع و شهرت بین اصحابه، که اجماع و شهرت بین اصحابم در چیه؟ در همون کلیه. در شخصی چنین به اجماع و شهرتی وجود نداره، فقه المحققین نو مخالفن دیگه. لذا مرحوم شیخ میگه که من آنچه را که گفتم درباره کلی سر حرفم هستم، که هم میشه حمله بر کراهتش کرد به خاطر فتوای اصحاب، هم میشه حمله بر تقیهش کرد، ولی این دوتا کار رو درباره اون دو روایت نهی از بیع شخصی که نمیتونم انجام بدم. لذا میفرماید فل اقوا العمل بر روایات
ول فتوا بالمن انا بی المذکور یعنی بی شخصی قبل تملک. پس اقوا اینه که ما به روایاتمون عمل کنیم. به کدوم روایات؟ دو روایت و مفهوم تعلیل روایات دیگر عمل کنیم و فتوا بدیم که بی شخصی قبل تملک، این المذکور یعنی شخصی قبل تملک، بیع شخصی قبل از تملک رو دارای اشکال میدونیم. خاطر همین روایات میگین حرف ما یه مؤیدم داره و ما مؤید المن مضافا الی ما سیأتی یعنی تذکره و المختلف من دعوه الاتفاق. حالا بعد اونا رو قایم گفت روایت حسن بن زیاد تائی. کلمه روایت رو به کار برده چون روایت حسن بن زیاد تائی ضعیفه، هرچند برای این مضمون روایت صحیح و سند هم داریم، ولی خب ایشون روایت زیاد حسن بن زیاد رو آورده که اشکال سندی داره. بعضی ها میگه مصححه، بعضی ها میگه فلان صحیحه، این رو میگه روایت به خاطر اینکه خبر ضعیفی. اما خب اشکال نداره استنادش، چون ما سند قوی هم برای همین روایت داریم. خب سند حسن بن زیاد تائی روایتش چیه؟ نکاح عبد غیر اذن مولا. روایت از رو بخونیم بعد بگم به کجاش میخواد استناد کنه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا مملوکا، گفتم آقا من یه بردهی بودم قبلا. فتزوجت به غیر اذن مولای، بدون اجازه مولا رفتم ازدواج کردم. ثم اعترنی بعدو، بعدا منو چیکار کرد؟ آزاد کرد. فوجدد النکاح، با همون زن از اول عقد کنم. شبیه ما نحنفی شد دیگه، شبیه بیعه من با اشی انسان ملکه شد. اونجام کسی احل... دقت کنید، اونجام کسی اهلیت عقد بیع رو نداشته چون مالک نبوده، ولی بیع انجام داده. بعد که اهلیت پیدا کرد اجازه داد. اینجام همینه، اهلیت عقد نکاح رو نداشته ولی رفته عقد نکاح رو انجام داده. حالا که اهلیت پیدا کرده سوال میکنه که اجدد النکاح، نکاحو تجدید کنم؟ فقال علم انک تزوجت، اون پرسید اونا میدونستن که تو زن گرفتی؟ قلت نعم، گفتم بله آقا اینا خبر شدن. قد علم فسکت و ولم یقولوا لی شیئا، اینا فهمیدن که من ازدواج کردم، بردشون بودم ازدواج کردم و به هم گیر ندادن. حضرت فرمود قال ذلک اقرار منها، این همین میشه اجازه، اشکال نداره. انت الان نکاهک، الخبر، خبر ادامه داره، روایت ادامه داره. خب این به چه درد ما میخوره دوستان؟ نگاه کنید در اینجا اول یه شباهتی به ما نحنفی داره که عرض کردم، گفتم در اینجا برده اولش اهلیت نکاح رو نداشته، بعدن که اهلیت نکاح رو پیدا کرده میخواد ببینه که باید کلا از اول عقد انجام بده، یعنی عقد باطله، بره یا اینکه بره اجازه بده چیکار کنه. امام فرمود اگر اونا قبلن به تو اجازه دادن اشکال نداره. دوستان همین استفسالی که امام انجام داده مفهوم داره، در واقع امام میخواد بگه اگر ولی اجازه بهت نداده بودن تو باید میرفتی تجدید اون نکاح میکردی. همین که میفرماید اگر بهت اجازه نداده بودن، اگر سکوت نکرده بودن تو باید میرفتی تجدید اون نکاح میکردی، یعنی که نکاحت باطل بوده. پس نکاح کسی که اهلیت نکاح نداشته بعداً اهلیت پیدا کرد باید تجدید بشود نکاحش، مجدد، مگر اینکه قبلا بهش اجازه داده باشن. مرحوم شیخ میگه اینم مؤید ما نحنفیه. میبینید که نکاح نکاح شخصیه دیگه، نکاح رو که کلی نکاح نمیکنن، با یه زن کلی نکاح کنن بعد یه زنی بهش تسلیم باشه تحویل بدن. یا آقای 5 تا دختر داره، میگم بیا که یکیشو به عقد من در بیار، بعد اونم یکیشو کلی در اختیار تو قرار دادم، در عقد تو قرار دادم، حالا یه دونهشو به تحویل میدم دیگه. نکاح که اینجوری نیست، نکاح شخصیه، کلا نکاح امر شخصیه. خب این نکاح اولا امر شخصیه، ثانیا اگه بخوایم از اون ترتیب استفسال امام مفهوم بگیریم، مفهومش اینه که اگر تو مفهومش اینه که اگر تو
اجازه و رضایت از اونا نگرفته بودی باید دوباره نکاح رو انجام دادی. این نشون میده که بدون اجازه قبلی اونا خب عقد باطله. ما هم همینو میگیم. منتها خب مرحوم شیخ میگه مؤید است دوستان. چرا مؤید است؟ چون که اصل بحث نکاحه. بعد اون ترک استفسار خیلی واضح نیست استفاده ازش. از این جهت میگه مؤیده. خب دوستان توضیح روایتم بخونیم و تمام. فإنها ظاهرتون بل صریحتون فی این که ان علت البقاء بعد الادق على ما فعله بغیر اذن مولا هما اقراره المستفاد من سکوته. ظاهر روایت بلکه صریح روایت اینه که علت این که ما میتوانیم برده را بر ادق بعد الادق باقی بگذاریم، بقاء بدهیم بر ما فعله بغیر اذن مولا، این علام متعلق به بقائه، بقائش باقیش بذاریم بر ما فعله بغیر اذن مولا، اقراری که از سکوت مولا برداشت شده. فلو کان سیرورته حرن مالکن لنفسهی مصوغتن لبقا مع اجازتهی او بدونها لم یحتج الی ترک الاستفسار عن المولا سکت املا. اگر صرف اهلیت لاحق و اجازه لاحق این آقا کافی بود نیازی نبود که امام از او بپرسه که مولا سکوت کرد چی کار کرد. لزوم العقد هنا از علی کل تقدیر، چون در این صورت، یعنی در این صورتی که این آقا دیگه مالک نفس خودش شده، آزاد شده، او عقدش لازم بود علی کل تقدیر. ثم ان الواجب علا کل تقدیر هو الاقتصار علا مورد روایات و هو ما لو باع البائع لنفسه و اشتر المشتری غیر مترقب الاجازه و کذا، که انشالله این ها دیگه باشه برای فردا. و الحمدلله رب العالمین.